صحبت درباره قرآن کریم و ارزش های قرائت قرآن کریم بود. الحمدلله چند جلسه در این باره آیات و روایاتی بیان شد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان الله یامرکم ان تقرأوا الکتاب. قطعا و حتما خدا به شما امر میکنه که کتاب را بخوانید، یعنی قرآن بخوانید. و مثل ذلک که مثل قوم فی حسنهم، و حکایت قرآن مثل حکایت گروهی قومیه که در دژشون هستن، در قلعه شون. قدیم قلعه هایی بود، مثلا قلعه خیبر دیگه اسمشو همتون شنیدید، در هم ایران هم بعض جا هنوز این قلعه ها هست به عنوان آثار ماندگار و بله بناهای یادگاری. خب میرفتن در قلعه ها، در دژ ها، در فضاهای کاملا بسته دیوار کشی شده و در دار یه عده اونجا پناه میگرفتن که اگه دشمن اومد نتونه اینها رو غارت کنه، اینها رو بکشه، زن و بچه‌شون رو اسیر کنه. به نگفتن دژ، میگفتن قلعه. شاید تو فیلم ما دیدید حضرت فهمو که حکایت این مطلب مثل حکایت قومی که توی قلعهشون هستن. سار الیهم عدوهم، دشمن به سمت اینا اومده. فقط اعدو فی کل ناحیه من نواحی الحصن قوما، بعد اینا تو هر گوشه قلعه یه عده رو آماده گذاشتن که اگه دشمن حمله کرد، اینها هر طرف که دشمن حمله کرد اینا بتونن جلوی دشمن رو بگیرند. فلیس یعتیهم عدوهم من ناحیه الا و بین ایدیهم من یدرعهم عن الحسن. پس دشمنان اینها از هیچ طرفی، از هیچ گوشه سراغ اینا نمیاد، مگه اینکه یه عده از اهل قلعه جلونا رو میگیرن و از قلعه و اهل قلعه دفاع میکنن. خب آقا جان رسول اکرم تشبیه قرآن به قلعه و مردم قلعه و محافظت از قلعه چه ارتباطی داره؟ شما بیان کنید ما راحت تر بفهمیم. قربونش برم. فرمودن فذلک مثل من یقرأ القرآن لا یزال فی احسن حسن. فهمود که این مطلب حکایت کسی قرآن میخونه و همیشه در محکمترین قلعه است. کسی که قرآن میخونه در محکمترین قلعه است، قلعه ای که از او حفاظت میشه به وسیله فرشته ها و موجودات غیبی، از شرها و بدیهای شیاطین، از شرها و بدیهای موجودات غیبی منفی، از بیماریهای مختلف و بیماریهای خاص، از گرفتاریهای مادی و مالی، از انواع بداخلاقی و از هر نوع بدی دیگه. اگه میخوای از بدیها و شرور حفظ بشی، بعد خودتو وارد قلعه قرآن کنی که محکمترین قلعه است. چجوری وارد کنم؟ فهم قرائت، این پله اوله. هی قرآن بخون. کسی که زیاد قرآن میخونن اینها در قلعه محکم قرار دارن، بلکه محکمترین قلعه که اسمش قرآن کریمه. قرآن از اینا حفاظت میکنه و فرشته هایی که مأمور آیات قرآنن از این حفاظت میکنن. شما فقط اگر آیت الکرسی رو بخونی از هر شر و بدی و بلایی که نیت کنی حفظ میشی. حالا آیت الکرسی یک آیه است یا سه آیه است حد اکثر. حالا کسی هی قرآن بخونه، قرآن از او حفاظت میکنه، از فقر محفوظ میمونه، از شیاطین محفوظ میمونه، از امرهای شدید نفس اماره و اثرگذاری اونها محفوظ میمونه. نفس اونقدر که بقیه آدمها رو فریب میده نفسشون، نفس این انقدر نمیتونه فریب بده، قدرتش کم میشه. اونقدر که شیاطین دیگران رو به فساد میکشونن، کسی که اهل قرائت زیاد قرآنه، شیطانش نمیتونه انقدر اینو به فساد بکشونه. بعد به پناه قرآن بریم، بعد به قلعه قرآن در بیایم تا محفوظ بمونیم. کسی که زیاد قرآن میخونن، اینا حاله ای از حفاظت قرآنی وجودشون و زندگیشون و دنیا و آخرتشون رو فرا میگیره. خیلی حدیث قشنگه. حاجه به چی پناه ببریم؟ به قرآن، به کلام الله. زیاد قرآن بخونه انسان. واقعا هم کسایی که زیاد قرآن بخونن خیلی کمتر بلا میبینند و دچار شر میشند تا اون زمانی که انگار قرآن نمیخوندن. یعنی مثلا یه نفر قرار بود امروز 10 بلا سرش بیاد، قرآن میخونه 8 بلا از او دور میشه. اگه نمیخونه هر 10 بلا سرش میومد، اما قرآن خون بلاها از او دور شد، قرآن حفظش. باز همون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن اقرا القرآن، قرآن بخوانید، ولا تغلو فی ولا تشفو عن ولا تأکلو به ولا تستکثرو به، قرآن بخونید و در قرآن زیاده روی نکنید. چی در قرآن زیاده روی نکنید؟ یعنی بر طبق روایات در 3 روز، در کمتر از 3 روز یه ختم قرآن نکنید. پس زیاده روی میکنه. قرآن رو بدون که هیچی ازش بخوان بفهمند، هر روز یه ختم یا دو ختم میکنن، هر روز دو دور کل قرآن رو میخونن. در واقع داریم کار نکنید، حداقل مقدار زمان برای ختم قرآن 3 روز. حالا ماه مبارک رمضان استثناست، تو ماه رمضان هر چقدر بیشتر بخونی بهتره، اما تو غیر ماه رمضان هر ختم حداقل 3 روز بکشه، یعنی 10 جز امروز، 10 جز فردا، 10 جز پس فردا و همینطور ختمایی بعدی. یا اینکه انسان انقدر تونتون قرآن رو بخونه که اصلا نفهمه چی میخونه. بعضی نمازش همجوری آدم گوش میکنه، این حمد و سوره که میخونه 5 ثانیه نمیکشه. هر چقدر فکر کنی 10 تا دستگاه هم بذاری، بعد برنامه‌ای که صدا رو طول میده میکشه رو بذاری، بازم میبینه که این بعضی کلمات قورت داده، انقدر تونتون خونده، انقدر تونتون خونده که اصلا بعضی حروف رو نگفته. حالا بچه ها میان یه خط در میون مشق می‌نویسیم، این اینجوری هم بعضی قرآن که میخونه انقدر تونتون میخونه که اصلا بعضی حروف رو نمیگه. دیدی بعضی مده ها یا همکارای مده ها بلنگو دستشون میگرن، نام مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله تعالی علیه رو همینجوری میبرن. انشالله که از اون آگاهیه، اگه از رو بیادبی باشه که کتک داره. مثلا نام مقدس حسین رو یه جور میگن که هه و نونش که حتما میفته، میگه سین 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 سین، هر چه آدم گوش میکنه نه هه داره نه نون، سین سین بابا چی داره میگه؟ به نام حضرت رو میگن. تو که هم سر حضرت رو زدی هم آخر اسم مبارک رو، یه بار حضرت رو سر مقدس رو بریدن، امروز هم که هی سر اسم مبارکش رو میبرن، سین سین سین. به بعضیشان میگی بر میخوره، بابا تو مدایی، تو کمک مدایی، خجالت بکش، حیا کن، دستشون رو میبوسیم، ولی این کارشون اشتباه. بعضی قرآن هم که میخونن اینجور قرآن میخونن، نماز میخونن اینجوری میخونن، بعضی حروفش نیست، بعضی کلماتش نیست، انقدر تونتون میخونه. هدفم زیاده روی نکن، یه ترتیلی، یه آرامشی دیگه، اینجوری جام نباشه که دیگه اسمش فقط قرآن خوندنه. بعد فهمید از قرآن دوری نکنید، بعضی از قرآن دوری میکنن، بعضی خونه قرآن پیدا نمیشه. ما تهران بودیم توی خونه، آقا یه قرآن بیاید، سوراخ سنبه خونه رو گشتن یه قرآن شب پیدا نکردن. حالا تو خونه ماهواره هست، تو خونه انواع نرم افزارها و سی دی های فاسد، حالا بچه مسلمانن نمازم میخونن، دیگه قرآن بیا، قرآن نیست. از قرآن دوری میکنه، یا از قرائت قرآن دوری میکنه، از جلسات قرآن دوری میکنه، از مجالس قرآن دوری میکنه، از فهم قرآن دوری میکنه. تو تلویزیون شبکه قرآن هست، میزنی شبکه دیگه، حتی با اینکه اون برنامه مفیدیه، قرائت قرآن باشه حتما میزنی شبکه دیگه، اگه چون شبکه دیگه هم به درش نمیخوره، ولی از قرآن میخواد دور باشه. لولو ادبارا، فرار میکنه، پشت میکنه. فهم قرآن رو ابزار ارتزاقتون نکنید، با قرآن پول در نیارید، و قرآن رو وسیله فزون خواهی قرار ندید، نخواهید با قرآن کلاستون بره بالا. حالا من این مثال دست پایین این مسئله رو بگم، رفته بودم خونه کسی، رفت یه قرآن آورد توی قاب خیلی شیک پیک اینا، بگو حاج آقا، من گفتم خب میخواد پوزم بده، میخواد به قرائت این قرآن پوز. حاج آقا میدونی چند خریدم؟ میدونی چقدر به این قرآن پول دادم؟ حالا قرآن ها چون بعضیشو خیلی نقش و نگار میزنن، قاب میزنن، چی میزنن، نمیگم اشکال داره، ولی به این نیت نباید بخری که بخوای پوز بدی. حالا اشکال داره نه، بحث دیگه یه، با ناشرین بعد مطرح کرد، اونجا مطرح کردنش فایده نداره، حداقل شرط داره. اما طرف میخره فقط برای کلاس میذاره اونجا، هر کی میاد میگه من چند خریدم 1,500,000 تومان پول این قرآن دادم، بعد سال به سال لاشو وا نمیکنم یه واکنم 1.5 پول دادم خراب بشه، بله پولم بره دلم میره خونه خراب میشم. آقا آقا جان به جای قرآن 1,500,000 تومان قرآن 3,450,000 تومانی مثلا بخر از قیمت مادی، قرآن 40,000 تومانی تهیه کن ولی هر رو بخوان دلش نمیاد دیگه، گرونه زرورقه بله خوشگله، میگه دست بزنم این چیزاش میریزه. عمود ویزی قرآن و وسیله فزونخواهی قرار ندید، وسیله که در دنیا به قرآن بالا برید پوز بدید کلاس بیاید. حالا مثاله بدتر از این هم داره که گفتنش اینجا ضرورتی نداره. در حدیث دیگری باز همون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم،
سلام الله
فرمودن علیک به تلاوت القرآن و ذکر الله کثیرا و انه ذکر لک فی السما و نور لک فی الارض، بر تو باد به قرائت قرآن و زیاد یاد کردن از خدا، چون اون برای تو در آسمان ها اسم یاده و در زمین نوره. قرآن زیاد بخون، ذکر خدا زیاد کن، مهمترین ذکر خدا هم بعد از انجام واجبات و ترک گناهان چیه؟ قرائت قرآن. انشاءالله بعدا خواهیم رسید که اگر مخیر بشید بین اینکه ذکر بگید یا قرآن بخونید، قرآن بخونید. بعضی زیاد ذکر میگن اما قرآن نمیخونه، نه قرآن بخون. الان اینی که موقعیت داری که 1,000 تا لا اله الا الله بگی یا یه صفحه قرآن بخونی، فرضاً این دوتا یک زمان برات میبره، هر دوتاش مثلا چند دقیقه بیشتر نمیبره، شما چیکار کن؟ یه صفحه قرآن بخون. این مقدمه، قرآن خوندن مقدم. حالا شالا بعدا بحثش مفصل خواهیم رسید. آره حضرت فرمود قرآن بخون، خدا رو زیاد یاد کن. چجور خدا رو زیاد یاد کنم؟ تو قلبت خدا رو زیاد یاد کن، با گناه نکردنت. زمینه گناه برات پیش اومد بگو خدا گفته گناه نکن، و میشی یاد خدا. زمینه ترک واجب داری، نماز نخونی، روزتو بخوریش که نفهمی جز خدا، بگو نه من خدا رو یاد میکنم، من میدونم خدا داره میبینه، رضا گناه نمی کنم، ترک واجب نمی کنم. خدا رو یاد کن. چجوری؟ قرآن بخون. و شما باید به قرآن خوندن و بسیاری یاد خدا. چرا؟ چون قرآن و فراوانی یاد خدا برای تو تو آسمون ذکره، تو آسمون مشهور میشی. به جای که تو زمین دنبال شهرت باشی، تو آسمون دنبال شهرت باش، بعد تو آسمون مشهورن. گوش میکنی؟ مرحوم حضرت آیت الله علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که قبلا ذکرش هم ذکر خیرشون کردیم، گویی این نکته هم گفتیم، اتفاقا ایشون با عالم بالا رابطه داشت. یه زمان فرمود فرشته ها به من گفتند، فرشته ها به حرف نشون محدث شده بود، فرشته ها باش حرف نه، فرشته ها به من گفتند که آقا در آسمان ها شما را علامه می خوانند، چرا اجازه نمی دهید در زمین شما را علامه بخوانند؟ ایشون از اون وقت اجازه داد که رو کتاباش کلمه علامه بیاد. الان نگاه کنید، شاید رو همه کتابایی که ازشون چاپ شده از اون تاریخ به بعد همینه، حضرت آیت الله علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه و زکی. خب ببینید در آسمان ها یاد میشه به عنوان چی؟ علامه. تو آسمان مشهوره، خیلی تو آسمان مشهورتر از زمینه. جناب ابوذر از این دست است و خیلی دیگه. حالا ما چیکار کنیم تو آسمان مشهور شیم؟ قرآن زیاد بخون مشهور میشیم. تو آسمان انگشت نما شو، فرشته ها تو آسمانشون بودن فلانی ببین چقدر نورانیه، فلانی ببین چقدر هر روز قرآن میخونه، فلانی چقدر یاد خداست. همه بهش میگن دروغ بگو، این یاد خدا میفته دروغ نمیگه. ببین فرشته ها تو حتی اینا رو میفهمن، میدونن، خبر دارن، حتی بعضی از نیت ها رو میدونن، نه همه نیت ها رو، هر فرشته هر نیت رو نمیدونن، ولی بعضیشون بعضی رو میدونن. قرآن بخون اونجا مشهور، اینجا مشهور بشه به چه درد میخوره؟ شهرت دنیا برای اکثر مردم مضره، اگه نگم برای همه. طرف میره باشگاه بدنسازی، میگم نیت، میگه بازوهام باد کنه. نیت از باد کردن بازوهات مشهورشن، تو چش باشن. چهار تا دختر چهار تا پسر منو ببینم میگن آه عجب بازویی، دنبال شهرت بیچاره، از روی بازو میخواد شهرت به دست بیاره. بوی که میگی چرا چنین خونه ای ساختی، چرا چنین نمای زدی، میخوام دیده شوم، بلکه پسندیده شوم. به این دختر خانم یا آقا پسر میگی چرا دماغ تو مد سال، که آخر دماغم هر سال مدشون تغییر میکنه، میگه میخوام مطرح باشم، تو چش باشم، چش دختر خالم در بیاد. اون پارسال عمل بینی کرد، من امسال عمل بینی کردم، بزن رو دستش، تو فامیل حرف من باشه، شهرت من باشه. بدبخت. چقدر از این بدبخت تو جامعه داریم، الا ماشاءالله. اینا بدبختن دیگه. انسان خلق شده که دماغش قشنگ بشه یا دماغش زشت بشه حتی که مشهور بشه. انسان خلق شده که بره ورزش یا غیر ورزش برای اینکه باد کنه بعد مشهور بشه، برای اینکه بدنم سیکل بشه. حاج آقا میگم چیکار؟ خب سیکل بشه چی بشه؟ میگه برای اینکه دیده بشم. دخترایی که از کنارم رد میشن یا از اونور خیابون منو به همدیگه نشون میدن فلانی بدنو داشته باش. میگم چرا از این مدل موتور خریدی؟ تو کارت با خیلی کمتر از این موتورم راه میفته. میگه نه حاج آقا این موتور چیز دیگه است. تو خیابون راه میری همه چشا دوتا چهارتا میشه، همه نگاهت میکنه. بدبخت. خب چی خوشی الان هستی که تو قوم موتورایی داریم چند ده میلیونی فقط برای اینکه دیده بشن. پامنبر نمیشینن یا بشینن تو وجودشون این حرفای اهل بیت و قرآن رو سوخت نمیکنه، برای همین دوچار اینا میشن. وگر نگه اینجاها بیان و حرفای قرآن و اهل بیت همسان درشون نفوذ کنه، دست از این کارا برمیدارن. خدا رحمت کنه که از شهدای بسیار بزرگ، اسمشو برام همه تو میشناسید، حداقل اسمشو شنیدید یا تو تلویزیونشون زیارت کردید، رضوان خدا بر ایشون. میگه که من زمانی که دانشجو بودم چی یه کتاب برم داشتم دستم، خیلی کتکلوف، تقریبا وسطای کتابم یه علامت میذاشتم بیرون از کتاب بود مقداری، اینو میگفتم تو دستم تو اتوبوس، تو کوچه، تو خیابون. حالا امروز مترو از اون زمان نبود، اگه بود تو مترو عمدن تو دستم میگرفتم، اسمشم یه جور میگفتم هم اسمش دیده بشه همین علامتی گذاشتم وسط کتاب. هر کی از بغل من رد میشد یا مثلا تو اتوبوس وسط پیش من وایساده بود، نگاه میکرد اسمشم به زور میخون، مثلا اگزیستانسیالیسم. خدا این چیه؟ این چقدر حالیشه که این کتاب رو میخونه؟ اینجور که علامت گذاشته تا صفحه 500-600 هم خونده. میگه در حالی که من لای کتابم وا نکرده بودم، فقط میخواستم دیده بشم، همه فکر کنم من آدم طالب علمی هم، دانشمندم، اندیشمندم. میگه اسم کتاب من نفهمیدم چیه. خیلی خب بعدو افتاد پای منبرا و از بزرگان شهدا شد. چقدر رهبری ازشون تعریف کرده رضوان خدا. افتاد تو مسیر، اول شهرت طلب بود، کارش به جایی میرسه که میگه هر چه هست در گمنامیه. حالا همین قرینه بگیر برای اینکه شونو پیدا کنید. هر چه هست همه ی اجرها در گمنامیست. همون شخصی رو میگه. خوش حالش. بله. بله. به جای اینکه در دنیا دنبال شهرت باشی، تو آسمان دنبال شهرت باش. بذار فرشته‌هات رو نشون بدن به هم. بگن هازا علامه. بگن هازا ذاکر الله. بگن هازا قارئ القرآن. بگن هازا اهل محمد و آل محمد. اللهم صلی الله محمد و آل محمد و عجل. بعد را فهمود قرآن زیاد بخون و خدا را زیاد یاد کن. این کار باعث نور در زمین برات، در آسمان برات اسم و شهرت، در زمین نوره، نورانی میشی. بعد صورتشون نورانی، خیلی خوشگل نیست، همه نورانی هن. خیلی مامانی هن از نظر معنوی، چهره خیلی ندارن، آدم یا میکنه آتش پاره نیست، ولی نورانی هن. یکی از راهاش اینه، قرآن زیاد میکنه، اطاعت الله زیاد میکنه. شما اطاعت الله بهجت رو ببینید، من نیمه نصف شده یه سیب وجودشون رو دیدم. یعنی یه کسی که با آقا مو نمیزد الا اینکه این شبیه شیطان بود. آقا رو که نگاه میکردی یک کم اگه اهلیت داشتی، اونایی که میدیدند و میگفتند آقا سرتاپا نوره، اطاعت الله بهجت جمال آنچنانی نداشت، پیر مرد بود دیگه، 90 و چند سال عمرش بود، ولی اون نورانیه پف میکرد از وجودش به بیرون. از اینجوری هم امثال آیت الله بهجت هم که اون نورانیت باطنت هم میبینن. میخوای نورانی باشی، خوشگل باشی، از معنوی ازت نور تراوش کنه، بدرخشی، خورشید زمین بشی، قرآن زیاد بخون، خدا رو زیاد یاد کن. در آسمان هم مشهوری، در زمین هم پیش اولیای خود.